السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. خداوند متعال را شاکر و سپاسگزار هستم که بار دیگر توفیق یافتم تا در این کشور بزرگ و پهناور اسلامی و در جمع شما مسلمانان ارجمند و محبان پیامبر و خاندان او حضور یابم و در میان شما پیرامون شخصیت پیامبر گرامی اسلام لحظاتی سخن بگویم.
Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sekali lagi kepada saya untuk hadir dan datang di negeri Islam yang besar dan di tengah kaum muslimin untuk menyampaikan beberapa hal tentang Nabi agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
در حضور شما خانم ها و آقایان، جوانان و نوجوانان و علاقمندان به رسول خدا و خاندان او در ایام اربعین و در ایام ارتحال پیامبر خدا و امام حسن شهادت امام مجتبی و امام رضا محضر همه شما جوانان ارجمند، خواهران و برادران همه این مناسبت ها را تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
Tidak lupa saya sampaikan bela sungkawa
Thank you. باهمت علمای بزرگ و شخصیت‌های شیعه و سنی و همینطور با حمایتی که مسئولان و مقامات دارند، ما شاهد رونق دین و برگزاری نمازهای جمعه و جماعت و مراسمهای دینی و بسیار ارزشمند هستیم. برای همه امت اسلام اینها مایه افتخار است. برای ما هم به عنوان ایران اسلامی نهایت افتخار از این شور و شوق الهی و معنوی در این کشور است و خدا را بر این نعمتها شاکریم.
Sungguh menjadi sebuah kebahagiaan, kebanggaan bagi seluruh umat Islam dunia dan kepada kami juga sebagai seorang Muslim dari Iran. Negeri ini sejak lama, sejak sejarahnya adalah negeri yang diukir dengan berbagai nilai-nilai Islam, penegakan nilai-nilai Islam. Dan hingga hari ini atas usaha para ulama-nya, pribadi-pribadi besar dari dua belah madhab, baik muslimin ahlus sunnah atau syiah, bekerja sama dengan para aparat pemerintah selalu berusaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam di negeri ini, sehingga kita menyaksikan adanya penegakan salat jamaah dan salat Jumat serta hari-hari besar yang dihadiri oleh kaum muslimin yang penuh dengan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya.
Anda ham bi unwan Jumhuri Islami, rahbari muazzam inqilab Islami va bi nam hawzahay ilmiye از همه شما و فعالان فکری و فرهنگی در این کشور بزرگ و پهناور اسلامی تقدیر و تشکر میکنم و برای همه شما آرزوی توفیق و برداشتن گامهای بلندتر دارم.
Saya sebagai pribadi dan juga mewakili pemimpin spiritual Republik Islam Iran dan juga mewakili Hauzah atau pesantren seluruh Iran menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat Islam di Indonesia, ulama-nya dan para pejabat pemerintahnya yang telah melakukan semua itu dan memperjuangkan nilai-nilai Islam di negeri ini. Dan kami selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan keberkahannya untuk negeri ini.
Pada شب ارتحال پیامبر گرامی اسلام سلام و تحیات رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی را به شما مسلمانان این کشور و به شما جمع عزیزی که در سوگ رسول خدا جمع شده اید ابلاغ میکنم و از طرف ایشان عرض میکنم السلام علیکم و رحمت الله.
Dan saya atas nama pemimpin spiritual Republik Islam Iran menyampaikan salam beliau untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga kepada para hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini dalam rangka memperingati haul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tadi menyampaikan salam yang perlu untuk kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
و همینطور تقدیر و تشکر میکنم از عالم بزرگوار و ارزشمند، شخصیت بسیار با تجربه، جناب استاد حکیم الهی که نعمتی برای شما در این کشور هستن و همینطور دوستان عزیزی که در خدمتشون هستیم، برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر متقی نماینده جامعه المصطفی و همینطور دکتر حسینی کوساری که سالها در اینجا در جامعه مصطفی فعال بودند و همینطور جناب آقای رخشنده رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شخصیت‌های علمی و فرهنگی حاضر در جلسه از همه این عزیزان هم سپاسگزار هستم.
Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ulama, pribadi-pribadi mulia yang ada di majelis, khususnya yang mulia Ustaz Hakim Ilahi, Hujjatul Islam Muslimin Hakim Ilahi, Ketua ICC, dan juga kepada yang mulia Dr. Muttaqi, representatif Jamiatul Mustafa di Jakarta, dan yang mendahului beliau, yang bersama saya, yaitu Hujjatul Islam Muslimin, Said Mufid Husaini Kautsari, yang pernah juga menjabat sebagai representatif Jamiatul Mustafa di Jakarta. Begitu juga kepada Ketua Bagian Budaya di Republik, di Kedutaan Republik Islam Iran, yaitu Mr. Rakhshandeh, kepada semuanya, dan juga kepada para ulama, para ustadz yang hadir di majelis, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya.
و اما موضوع سخن بنده در این جمع مبارک و در این شب ارتحال رسول خدا پیرامون پیامبر خدا از منظر علی و نهج البلاغه است.
Adapun yang akan saya sampaikan dalam ceramah saya memperingati hari haul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini adalah kedudukan dan keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perspektif Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam.
Awalin nukte-i ke bayad be vije be jawanan aziz tawsiye konam on ast ke irtibat و استفاده خود را از نهج البلاغه به عنوان یک کتاب بسیار بزرگ و سازنده و حیات بخش باید تقویت کنند و همه ما باید تلاش کنیم این کتاب بسیار ارزشمند که نسخه حیات و نجات بشریت است همواره در خانه ما و همراه ما
Sebelum segala sesuatunya, penting untuk saya sampaikan kepada para pemuda dan pemudi untuk lebih mempererat hubungannya, menguatkan jalinannya dengan sebuah kitab yang ditulis dari sabda-sabda Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang dikenal dengan nama Nahjul Balaghah, untuk menjadi bacaan harian kita di rumah-rumah kita, khususnya para pemuda dan pemudi pecinta Ahlul Bait alaihissalam.
Dar azamat kitab syarif Nahjul Balaghah hamin andaze kafis ke gofte shode ast ke فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق آنقدر این کتاب و سخنان و خطبه های مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ارزشمند و جذاب و شیوا و زیباست که از کلام و سخن همه بشر بالاتر است، البته از قرآن و کلام خدا پایین تر است.
Cukup untuk menunjukkan betapa agungnya kitab ini, betapa indahnya berbagai sabda-sabda beliau, betapa dalamnya ma'rifah yang ada di dalam kitab tersebut, adalah ungkapan yang mengatakan, yang menilai buku ini, Nahjul Balaghah itu, dengan ungkapan bahwa sabda-sabda Imam Ali yang ada dalam kitab Nahjul Balaghah adalah di atas perkataan manusia, di atas ungkapan semua manusia, dan di bawah daripada firman Allah Subhanahu wa taala.
Darbare Nahjul Balaghah wa dar sharh Nahjul Balaghah dahha kitab wa sharh az ulama-i Shi'a wa Sunni و بزرگان علمای اسلام نگارش شده است و هنوز هم جای کارهای علمی بزرگ درباره نهج البلاغه و ترجمه آنها به زبانهای مختلف دنیا وجود دارد.
Selain itu menunjukkan akan kebesaran kitab ini adalah adanya penjelasan-penjelasan, komentar-komentar yang ditulis oleh para ulama sepanjang masa, baik Ahlus Sunnah ataupun Syiah. Ada puluhan ulama yang telah menulis penjelasan atas tafsir, atas Nahjul Balaghah, di samping juga diterjemahkan kepada puluhan bahasa dunia.
Dan riwayati intur naqshuda as که سه شخصیت یعنی پیامبر خدا، امیر مؤمنان و فاطمه زهرا، این سه شخصیت قله های عالم بشریت هستند و اگر درباره هر یک از این سه شخصیت دو نفر دیگر نبودند، کسی به آن عظمت اون شخصیت نمی رسید. یعنی اگر علی و فاطمه نبودن، کسی پیامبر را نمی شناخت. اگر فاطمه و پیامبر نبودن، کسی علی را نمی شناخت. و اگر علی و پیامبر نبودن، کسی فاطمه را نمی شناخت. اصحاب و بزرگان رسول خدا فراوان بودند، ولی این سه شخصیت در قله بشریت قرار دارند.
Dalam riwayat disebutkan bahwa ada tiga pribadi agung yang berada di puncak kesempurnaan, yaitu pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kedua adalah putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam, dan yang ketiga adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketiga pribadi agung ini berada di puncak kesempurnaan, dan satu dengan yang lainnya adalah yang membantu kita untuk mengenal mereka. Artinya tanpa keberadaan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, maka tidak ada seorang pun yang akan mengenal dengan sebaik-baiknya pribadi dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga tanpa Rasulullah dan Sayyidah Fatimah, kita tidak akan mengenal dan tidak ada seorang pun yang akan mengenal siapa Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan tanpa Rasulullah dan Imam Ali, kita pun dan semua manusia tidak akan pernah mengenal siapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam.
Darmiyan ashab Rasul Khuda و حضرت محمد مصطفی،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شخصیت های بزرگ بودند، ما برای همه آنها احترام قائلیم، اما کسی به پیامبر از علی نزدیکتر نبود. او بود که می توانست درباره شخصیت پیامبر و ابعاد وجودی پیامبر سخن بگوید و بخشی از سخنان امیرالمؤمنین درباره پیامبر در این کتاب شریف نهج البلاغه آمده است.
Tentu kita tidak pernah menegasikan bahwa ada pribadi-pribadi besar, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita menghormati mereka sebagai pribadi-pribadi besar sahabat Rasulullah, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang lebih dekat dengan Rasulullah daripada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Tidak ada yang lebih mengenal Rasulullah daripada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan penjelasan tentang siapa dan keagungan Rasulullah oleh Imam Ali disebutkan di dalam kitab mulia ini, yaitu kitab Nahjul Balaghah.
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حداقل در 50 موضع از نهج البلاغه در خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار درباره محبوب خودش و پیامبر خدا سخن گفته است و محورهای بسیار مهمی در این 50 موضع وجود دارد که من در محضر شریف شما و در شب ارتحال پیامبر خدا به چند نکته از اون مطالب اشاره می کنم.
نهج البلاغه yang terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah khutbah Imam Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah surat-surat Imam Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah kata-kata mutiara sabda Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam ketiga bagian ini, paling tidak penelitian saya terdapat 50 penjelasan tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 50 tema yang menjelaskan tentang keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada malam Haul Rasulullah malam ini saya akan menyampaikan sebagiannya.
Awalin mihwari ke dar Nahjul Balagha dar 10 murid hem murid tawajjuh Rasul امیرال مؤمنین قرار گرفته است، اشاره به خاندان بزرگ پیامبر و دودمان رسالت در طول تاریخ است. چرا که خاندان و دودمان یک انسان اولین عامل در شکل‌گیری شخصیت یک فرد است. پیامبر خدا از یک دودمان بزرگ و خاندان پاک در طول تاریخ برخواسته است.
Poros atau poin penting yang pertama dari berbagai tema itu adalah penjelasan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam tentang keutamaan Rasulullah adalah dari sisi keutamaan keluarga pribadi-pribadi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa beliau menjadikan keutamaan keluarga itu bagian daripada keutamaan beliau? Karena dari keluargalah seseorang akan menjadi besar. Ada faktor yang sangat besar yang akan melahirkan pribadi-pribadi agung dan pribadi besar dari sebuah keluarga.
Yeki az awamil muhimmi ke dar روانشناسی و علوم انسانی به عنوان سازنده شخصیت انسان به شمار می آید، خاندان و دودمان انسان هاست و عوامل ژنتیکی و خانوادگی که در شکل‌گیری شخصیت انسان ها در مسیر درست یا نادرست بسیار اثر دارد.
Dalam kajian psikologi dan antropologi tentang manusia disebutkan bahwa faktor yang paling besar yang sangat berpengaruh dalam pembentukan sebuah karakter dan tindak tanduk serta sifat manusia itu adalah keluarga, baik yang diturunkan melalui genetik ataupun pendidikan yang ada di dalam rumah sebuah keluarga.
Maknai in as in as ke khubi ha wa badi ha ma wa shoma dar ayande farzandan wa nasl ha mutawali ma asar guzar ast wa agar dar tul chand nasl khanevade i pak wa munazzah bud asar in pak در فرزندان و نسل‌های آینده آنان ظاهر می‌شود.
Artinya, baik atau buruknya kita adalah sangat berpengaruh dalam masa depan anak-anak kita, bahkan generasi generasi anak cucu kita adalah dipengaruhi oleh kesucian, kebersihan jiwa dan akhlak serta tindak tanduk kita, ataukah sebaliknya?
در این بخش در خطبه 94 امیر المؤمنین می‌فرماید که خداوند اخرجه من افضل المعادن منبتن و اعز العرومات مغرسا من الشجره التي صدع منها انبیاء. مضمون این جمله ها در خطبه 94 این است که خداوند رسول خدا اون پیامبر بزرگ خدا را از بهترین خاندان ها برانگیخت، از دودمانی که در طول تاریخ از همه ناپاکی ها منزه بود، از یک درخت تنومندی که از آدم شروع می شود و به نوح می رسد و به ابراهیم خلیل الرحمن و به پیامبر خدا. این شجره پاک، این دودمان بزرگ سابقه این موجود عزیز و مبارکی است که ما امشب در سوگ او اینجا جمع شده ایم.
Di dalam khutbah nomor 94, Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah di tengah keluarga dan keturunan mulia. Keturunan yang berupa pohon kesucian dari pribadi-pribadi mulia sebelumnya yang jauh daripada berbagai nilai, kejelekan, kenistaan, dan berbagai sifat buruk lainnya. Sejak dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Nuh, dilanjutkan hingga Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain, hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau semua adalah pribadi-pribadi agung yang penuh dengan kesucian dan jauh daripada berbagai keburukan.
Dar kalimat besyar zibay Nahjul Balagha dar khutbah 94, dar khutbah 96, dar khutbah 108, در خطبه 161، در خطبه 216 و دیگر خطبه ها مکرر امیرالمؤمنین به این خانواده پاک و اصالت خانوادگی اشاره فرمودند. این محور اول در کلمات امیرالمؤمنین راجع به پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله.
Dengan ungkapan yang sangat indah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam menyifati kemuliaan keluarga dan kemuliaan nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ulang dalam beberapa kali khutbahnya, yaitu di 94, 96, 97, dan 98. Semuanya Imam Ali adalah menyebutkan tentang kemuliaan pribadi-pribadi agung, nenek moyang daripada pendahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
محور دومی که در نهج البلاغه در مواضع متعدد به آن اشاره شده است این است که پیامبر خدا و رسول گرامی اسلام قبل از بعثت و رسالت، از دوران کودکی تا هنگام رسالت که 40 سالگی بود، یک نقطه ضعف در زندگی او وجود ندارد و همه زندگی او قبل از رسالت یک زندگی بسیار پاکیزه و منزه بود و همه مردمان جزیره العرب برای این کودک نوجوان و جوان رشید به خاطر دانش و اخلاق او احترام قائل بودند.
Tema besar yang kedua yang ada di kitab Nahjul Balaghah tentang Rasulullah adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak dari usia kanak-kanak beliau hingga beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi pada usia 40 tahun, tidak ada sedikit pun celah, tidak ada sedikit pun titik hitam dari berbagai sifat, karakter, tindakan, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya adalah merupakan tindakan mulia, sifat baik, dan karakter yang sangat utama dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
یکی از مواردی که به این سابقه بسیار روشن این کودک نوجوان و جوان قبل از رسالت اشاره شده است در خطبه 105 است که می‌فرمایند خیر البریت طفلن و انجبها کهلا، میگه بهترین انسان‌ها در دوران کودکی و نوجوانی بود.
Di antara khutbah yang menyampaikan hal itu adalah khutbah 105 di mana beliau menyebutkan bahwa Nabi kita adalah sebaik-baik anak kecil dan juga sebaik-baik pemuda dari berbagai sisi keutamaan, nilai-nilai, dan berbagai hal kebaikan.
Mihwar sevomi ke dar Nahjul Balagha barha mored tawajjuh qarar girefte ast vaz'e dowre jahiliyat و شرایط بسیار تاریک عصر جاهلیت بود که پیامبر خدا توانست با اعجاز الهی اون شرایط را تغییر دهد.
Tema besar lainnya yang ketiga disebutkan dalam Nahjul Balaghah adalah kondisi gelap, kondisi kelam masa jahiliyah yang penuh dengan berbagai keburukan, keterpurukan nilai akhlak dan nilai-nilai lainnya. Itu disebutkan oleh Imam Ali sebagai masa yang mendahului kelahiran dan diutusnya Rasulullah. Namun kehebatan Rasulullah dengan mukjizat dari Allah mampu untuk kemudian mengubah keterpurukan dan kegelapan itu menjadi masa yang sangat mulia, masa yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, masa yang maju, dan masa yang kemudian membangun sebuah peradaban yang sangat tinggi.
Wijigi-hayi ke barai un jame'e munhat wa past dan Nahjul Balagha bershumurde shode ast, dahha khususiyat hast ke برخی از آنها را من در اینجا اشاره می‌کنم و امیر مؤمنان نشان می‌دهند که این اعجاز الهی و رهبری آسمانی پیامبر خدا بود که اون جامعه را متحول کرد به یک جامعه متمدن و پیشرو.
Ada puluhan sifat dan karakter masa jahiliyah yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, masa kelam jahiliyah dan sifat-sifat buruk yang ada saat itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mengubahnya, mampu untuk kemudian membangun peradaban yang 180 derajat berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya.
اولین خصوصیتی که برای اون جامعه جاهلی برمی شمارد این است که اون جامعه بی سواد بودن، از علم و دانش و فنون علمی بهره ای نداشتند. در خطبه 33 می‌فرماید پیامبر هنگامی برانگیخته شد که در جزیره العرب کسی نمی‌خواند، نمی‌نوشت و از علوم و دانش‌ها بی بهره بودند. جامعه بی بهره از همه علم و دانش با اعجاز پیامبر مبدل به جامعه ای شد که پرچم علم و دانش را در جهان بر دوش گرفت.
Di antara sifat buruk keterbelakangan yang ada saat itu disebutkan oleh Imam Ali dalam khutbah 33 bahwa mereka adalah bangsa atau umat yang buta huruf, tidak membaca, tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mereka jauh daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah mereka menjadi melek baca, dan kemudian mengubah mereka untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga Rasulullah mampu untuk kemudian mengibarkan bendera ilmu pengetahuan di tengah mereka untuk kemudian ditransformasi ilmu yang telah mereka dapatkan kepada generasi berikutnya.
Dovomin khususiyat jamee jahili an bud ke az akhlaq va ravabit insani va mehrabani va samimiyat khali bud. Jang ha va kina ha va dushmani ha dar un jamee hakim bud.
Yang keempat atau yang kedua di antara sifat buruk dan keterpurukan yang ada di zaman jahiliyah adalah mereka jauh daripada nilai-nilai akhlak, hubungan yang baik antara manusia. Mereka adalah jauh daripada cinta, kasih, sayang di antara mereka. Namun mereka didominasi oleh sifat buruk, sifat keji, sifat iri hati, sifat permusuhan dan peperangan di antara mereka.
Sebumin khususiyat un jamee munhad in bud ke az arzeshhay ilahi va tauhid fasile gerefte bud ta onja ke khane ka'be va khane tauhid va khoda ra jaygah butha karde budan va mardom az masir tauhid va رسالت ابراهیم خلیل الرحمن و انبیای الهی فاصله گرفته بودند. جامعه غرق در شرک و بت پرستی.
Yang ketiga, keburukan yang ada di tengah masa itu adalah jauhnya mereka dari nilai-nilai tauhid, nilai mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mereka tenggelam dalam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai pada puncaknya Ka'bah sebagai rumah Allah, sebagai simbol tauhid, mereka penuhi dengan berhala-berhala, dan itu adalah jauh daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid umat manusia.
Man azmiyane bishad 10 صفتی که برای اون جامعه جاهلی شمرده شد، سه تا ویژگی را عرض کردم. یک، جامعه توهی از علم و دانش. دو، جامعه توهی از اخلاق و ارزش‌های انسانی. سه، جامعه دور از آسمان و خدا و توحید. اینها مشخصات عصر جاهلی بود که پیامبر همه آنها را دگرگون کرد و اون جامعه پست و عقب مانده را به پرچمدار تمدن بشری مبدل کرد.
Puluhan sifat dan karakter buruk yang ada di masa jahiliyah, saya telah menyebutkannya tiga. Yang pertama adalah jauh daripada ilmu pengetahuan, mereka didominasi oleh kebodohan dan buta huruf. Yang kedua, mereka jauh dari berbagai nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah mereka jauh daripada nilai-nilai Tuhan dan langit. Tetapi Nabi kita berhasil untuk mengubah semua sifat buruk itu kepada sebuah nilai kebaikan dan peradaban.
Mihwar Shaharum در نهج البلاغه درباره پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی
اللهم صل على محمد و آل محمد
بیان ویژگی های رسول خداست. بیش از 40 صفت و ویژگی در نهج البلاغه و کلمات دیگر امیرالمؤمنین راجع به پیامبر خدا آمده است که در این زمینه هم به 2-3 تا از اون ویژگی ها اشاره خواهم کرد.
Ini tadi saya sebutkan 3 hal daripada tema besar yang ada dalam Nahjul Balaghah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ada kurang lebih tadi kita sebutkan hingga 50 tema-tema besar lainnya yang saya akan sebutkan sebagiannya.
Yek akhlaq besyar ziba wa jazzab Rasul Khuda. Akhlaqi ke har kisi ke ba o muwajeh mishod majzub o mishod و در دائره عشق و محبت او قرار می گرفت. قرآن فرمود و انک لعلی خلق عظیم. امیر المؤمنین هم بیان می کند که چنان پیامبر خدا اخلاق خوب و نیکو داشت که همه را شیفته خود می کرد. این اخلاق از مهمترین ویژگی های رسول خدا بود.
Di antara tema lainnya yang disebutkan adalah adanya akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan bahwa engkau wahai Nabi sungguh berada pada akhlak yang agung. Imam Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan dengan ungkapan-ungkapan indahnya berbagai nilai akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah pada setiap orang, sehingga setiap orang pun yang kemudian berinteraksi dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka pasti akan kemudian tertarik, terkesima dan jatuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dovomin vijegi ke امیرالمؤمنین راجع به پیامبر خدا بیان می‌کند این است که رسول خدا و اولین موجود عالم از یک صبر و مقاومت بی‌نظیری برخوردار بود. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. همه سختی‌ها را در مسیر انجام رسالت تحمل می‌کرد. این صبر و تحمل فوق طاقت بشری بود که در پیامبر خدا تجلی کرد.
Sifat yang kedua dari sifat mulia Rasulullah yang disebutkan Imam Ali adalah kesabaran beliau. Kesabaran yang sangat luar biasa dalam mengemban amanah risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika Al-Qur'an menyebutkan bahwa sabarlah kalian sebagaimana kesabaran ulul azmi dari para rasul, dan kesabaran ulul azmi para rasul itu puncaknya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesabaran yang beliau miliki adalah di atas kemampuan kesabaran seluruh manusia.
Sebumin bijigi rasul khuda az negah amirul mu'minin شجاعت بی نظیر رسول خدا بود. همه شما شنیده ای که شجاعت علی ابن ابی طالب شجاعتی بود که شجاعان عرب در برابر او تواضع می کردن. همین علی می گوید ما در جنگ ها وقتی که بسیار سخت می شد و شرایط بسیار مشکل می شد، ما یعنی علی اون شجاع شجاعان عرب میگه ما به پیامبر خدا پناه می بردیم. این شجاعت پیامبر بود که در برابر هیچ چیزی تسلیم نمی شد و حراسی به خود راه نمی داد. من یک زمانی شمردم در طول 23 سال رسالت رسول خدا حداقل 40 موقف و موضع بود که هر کس بود در اون مواقف کوتاه می آمد و از ترس عقب می نشست. رسول خدا شجاعی بود که از هیچ چیزی نمی ترسید.
Yang ketiga, sifat mulia yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat keberanian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap kita pernah mendengar, setiap orang pernah mendengar tentang keberanian Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam di medan laga ataupun di luar medan laga. Semua para pembesar dan jagoan Arab saat itu, pahlawan-pahlawan dan jagoan Arab saat itu adalah takut pada Imam Ali bin Abi Thalib, merasa gemetar ketika berhadapan dengan Imam Ali bin Abi Thalib karena keberanian beliau. Tetapi Imam Ali yang seperti itu, dalam ungkapannya beliau menyebutkan, dalam sabdanya beliau menyebutkan bahwa di saat kami, yaitu Ali dan para pasukan, berada dalam kesulitan dalam peperangan, berada dalam keterhimpitan dalam peperangan menghadapi musuh, maka kami berlindung kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa keberanian Rasulullah adalah berkali lipat di atas keberanian siapapun, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib. Saya pernah meneliti untuk kemudian saya menghitung paling tidak ada 40 kejadian di dalam sejarah di mana mereka di saat melakukan peperangan ataupun yang lainnya berada di dalam keterpurukan dan ketakutan, tetapi karena keberadaan pribadi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendapatkan jalan keluar, mereka mendapatkan solusi, dan mereka tidak berada dalam kekalahan.
Dan nukti digar dar vijigi-hay payambar in bud ke ahli mantiq, istidlal, aqlaniyat va guftugu-ye aqlani bud. Islam jang darad, muqavemat darad, اما در برابر ظالمان و در دفاع از خود، وگرنه ذات رسالت پیامبر خدا منطق و عقلانیت بود و معارف بلندی بود که برای اون جامعه و برای بشریت تا پایان تاریخ عرضه کرد. امروز هم ما و شما باید این معارف بلند اسلام را به همه بشریت امروز arzikuni.
Yang keempat, sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah dan disebutkan Imam Ali dalam kitabnya Nahjul Balaghah, yaitu beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah pribadi mulia yang selalu menggunakan logika dan rasionalitas di dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran, keyakinan, ajaran yang beliau bawa. Benar bahwa dalam sejarah kita mendapatkan adanya peperangan, adanya perlawanan, tetapi itu adalah dalam rangka untuk membela diri di saat tangan-tangan jahil, di saat tangan-tangan jahat maksud untuk memusnahkan Islam, memusnahkan beliau dan nilai-nilainya. Tetapi agama ini ditegakkan oleh Nabi kita dengan kekuatan logika, dengan kekuatan berargumentasi, dengan kekuatan ilmu. Dan itu yang harus menjadi teladan kita. Hari-hari ini kita lebih perlu untuk kemudian mengedepankan dan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan kekuatan ilmu, logika, dan rasionalitas.
Baradaran wa khaharan, ma dar shabi rihlat payambar khuda bayad ba payambar khuda payman bebandim ki ma'arif o ra و ارزش های الهی اسلام را امروز به فرزندانمان و همه جامعه بشری عرضه کنیم. انقلاب اسلامی که به واسطه امام خمینی و امروز به واسطه امام خامنه ای دنبال می شود، برای عرضه اسلام ناب به جهان امروز و بازگشت به تمدن بزرگ اسلامی است.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mulia, di malam haul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti ini, kita semua wajib untuk memperbaharui baiat dan janji setia kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita ajarkan ma'rifah, pengetahuan, dan nilai-nilai serta ajaran Islam yang suci ini kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, generasi yang akan datang dengan penuh hikmah dan dengan logika dan rasionalitas, karena dengan itulah Islam saat ini harus kita perkenalkan dan itulah yang dilakukan. Revolusi Islam yang dilakukan dan dipimpin oleh Imam Khomeini dan dilanjutkan oleh pelanjutnya Al-Imam Ali Al-Khamenei adalah dalam rangka menyebarkan dan memperkenalkan Islam dan peradaban yang pernah dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد این را هم دنیا و شما عزیزان بدانید که انقلاب اسلامی علما و بزرگان دین ما در ایران و جهان اسلام دنبال پیاده کردن معارف الهی در دنیای امروزند و برای این رسالت انشاءالله به وظایف مهم خودشان عمل خواهند کرد. من در پایان سخن دو جمله را از دو خطبه نهج البلاغه در ارتباط با ارتحال رسول خدا عرض می کنم و سخن را به پایان می دهم.
Dan visi daripada Republik Islam Iran serta revolusi yang telah diperjuangkan oleh pendahulu kita adalah bagaimana memperkenalkan ajaran Islam, ma'rifah, pengetahuan Islam kepada dunia. Izinkan di akhir khutbah saya, di akhir ceramah saya sampaikan khutbah Imam Ali bin Abi Thalib yang menjelaskan tentang kondisi serta apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di saat beliau akan menghembuskan nafas suci beliau yang terakhir.
Awalin murid dar khutbah 197 است. خوب دقت کنید ببینید چگونه اون لحظه های ارتحال رسول خدا در کلام امیرالمؤمنین تصویر می شود.
Yang pertama adalah yang disebutkan oleh dalam Nahjul Balaghah di khutbah 197. Bagaimana beliau, bagaimana Imam Ali menggambarkan detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Awalin nukte-i ke inja bayan mikonad in ast ke sar mubarak Rasul Khoda dar daman Ali bud ke o jan be Khoda taslim kard.
Beliau mengatakan saat itu kepala suci Rasulullah berada di pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib di saat beliau akan berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Wa dawwamin nukta an ke Ali miguyad man o ra ghusl midadam dar hali ke malaike ba man hamrahi mikardan dar ghusl dadan payambar khoda.
Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa akulah kamilah yang memandikan jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan pada saat yang sama para malaikat Allah datang untuk juga bersama-sama kami memandikan jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Wasibumin nukta an ke Ali miguyad mididam ke dar azay Rasul Khoda فوج فوج ملائکه از آسمان با گریه و زاری می آیند و به آسمان بر می گردند. می دیدم که همه عالم ملائکه در عزای پیامبر خدا نشسته بودند.
Yang ketiga, Imam Ali menyebutkan bahwa aku menyaksikan di saat wafatnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para malaikat yang berduka dan menyampaikan dukanya, para malaikat turun berbondong-bondong, berkelompok-kelompok turun dari langit untuk menyampaikan dukanya ke jasad suci Rasulullah, dan kemudian mereka kembali ke langit. Kemudian datanglah kelompok yang lain mendekati jasad suci beliau, dan setelah menyampaikan dukanya dan menangisi jasad suci Rasulullah, mereka kembali ke langit, dan begitulah datang kelompok yang lainnya.
Dar khutbah 234 ham do se nukte dar azab va sug payambar khoda bayan mikonad.
Dalam khutbah 234 beliau juga menyebutkan tentang apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Inham kalimati bud ke hengam ghusl payambar va dafn payambar amir mu'minan farmudan,
yaitu yang berhubungan dengan saat beliau memandikan dan menguburkan jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Farmudan khitab be payambar khoda, جانم و پدر و مادرم به قربان تو، با مرگ تو مصیبتی در عالم پیدا شد که مانند آن در جهان مصیبتی نبوده و نخواهد.
Imam Ali menyebutkan di saat itu bahwa wahai Rasulullah, wahai kekasihku, dengan kepergianmu maka aku dan seluruh ayah-ayahku adalah menjadi tebusanmu. Terjadi sebuah musibah besar yang sepanjang masa aku tidak akan pernah menyaksikan musibah yang lebih besar daripada kepergian.
Ya Rasulullah, balaterin musibat ha fiqdan tus. Ma cigune in dard ra bayan kunim. Fiqdan u rihlat tu غمی جانکاه بود که همه انسانها را به سوگ نشاند.
Wahai Rasulullah, kekasihku, kepergianmu adalah menjadikan aku sangat sedih dan berduka. Bagaimana kita menggambarkan duka Imam Ali bin Abi Thalib di saat ditinggal oleh Rasulullah, dan beliau menyebutkan bahwa duka itu adalah duka seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Wa ba'd mi farmayad agar nabud ke tu ma ra be sabr farman dadi, ma hame umrman dar azay tu migristim va az a'maq vujudman ah o nale sar midadim, amma tu ma ra be sabr da'vat kardi.
Imam Ali melanjutkan bahwa wahai Rasulullah, andaikan Allah tidak menyuruh kami untuk bersabar, maka akan aku tangisi kepergianmu sepanjang hari dan masa. Sepanjang masa aku akan meratapimu atas kepergianmu. Namun Allah menyuruh kami untuk sabar, dan karena itulah kami kemudian tidak melakukan itu.
Ma dar payan sukhan khitab be rasul khoda ham durud va salam mifrestim.
Di akhir pembicaraan, marilah kita menyampaikan salam kita kepada Rasulullah.
Va baraye bay'at ba un hazrat hame ma dar in markaz ilm va danish va akhlaq va dar in kishvar bozorg miguim.
Dan dengan beliau kita sampaikan sumpah janji kita, janji setia kita di tempat yang mulia ini.
Labbaik ya Rasulullah,
labbaik ya Rasulullah.